بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همطور که مستحضرید، در مبادی خاصه، در مبادی صدوری سنت، با بحث سنت و دامنه سنت رو مطرح کردیم و در مورد اینکه آیا معصومان افسون بر شؤون دینی شأن دنیایی دارند، سه نظریه رو مطرح کردیم که نظریه اول تمام رفتارها و گفتارهای معصومین رو رفتارها و گفتارهای دینی معرفی میکرد که عناصر جهان شمول رو در واقع بیان میکنند. نظریه دوم نقطه مقابل میگفت برخی از رفتارهای اونها کاملا غیر مرتبط با دینند. نظریه سوم این بود که در رفتارها و گفتارهای اونها مطالبی هست که ممکنه یک عنصر جهان شمول دینی رو بیان نکنه، اما در ورای اون یک عنصر جهان شمول دینی باشه، یعنی در واقع اون رفتار یا گفتار یک عنصر موقعیتی دینی باشه. گفتیم خب اگر این نظریه رو بپذیریم، در نتیجه با بخشی رفتارهای غیر دینی هم یا گفتارهای غیر دینی، نه به معنای اینکه اصلا به دین مرتبط نیست، ما مواجهیم. بعد یک کلماتی از فقها رو مطرح کردیم که اونها بر نظریه اول تاکید داشتن و بعد به این بحث پرداختیم که خب حالا اگر شک کردیم یه رفتار یا گفتاری معصوم دینی است یا غیر دینی، چه قاعده ای داریم. در مورد این قاعده گفتیم که سه نظر وجود داره. نظر اول این است که تمام گفتارها و رفتارهای مشکوک رو ما حمل میکنیم بر این که دینی هستند و از شأن نبوت نبی خاتم یا از شأن امامت اهل بیت علیهم السلام که شبیه نبوت هست، از اون شأن برخواسته، یعنی مفادشون یک حکم کلی الهی است. بیان دوم این بود که موارد مشکوک دینی هستند، اما از شأن زعامت و ولایت و امامت به معنای رهبری نشأت گرفتند، که این گفتیم نظری است که ابو حنیفه مطرح کرد. و نظر سوم این که موارد مشکوک رو ما دلیلی نداریم بر دینی بودن حمل کنیم. اگر دلیلی وجود داشت، قرینه‌ای، نشانه‌ای بر دینی بودن بود، حمل می‌کنیم، و الا که دلیلی نداریم. ادعای اول که ادعای اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه و بسیاری از فقهای اهل سنت، چهار دلیل براشون ذکر شد. دلیل اول این بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدن برای بیان شرعیات، بنابراین هر جا که ما شک کردیم که آیا این مطلب مطلب شرعی است به تعبیر شهید اول یا جبلی به تعبیر ایشون، حمل میکنیم بر این که شرعی است، که این قاعده رو دیدیم شهید اول، شهید ثانی، میرزای قمی همه تأکید کرد. دلیل دوم این که در بین شؤون نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، شأن نبوت افضل شؤونه، برابر این وقتی یک رفتار یا گفتار مشکوکی از حضرت صادر شد، ما اینو حمل میکنیم بر افضل شؤون که همون شأن نبوت باشه. دلیل سوم قاعده اعم اغلب، که اغلب گفتارها و رفتارهای پیغمبر از شأن نبوت ایشان نشأت گرفته، بنابراین ما اگر شک کردیم در یک گفتار یا رفتاری که از چه شأنی نشأت گرفته، اون رو هم حمل میکنیم بر همون شأن نبوت. و بالاخره دلیل چهارم، عمومات ادله تأسی، که ما روایاتی داریم، آیاتی داریم که باید از پیغمبر تبعیت کنیم، به خصوص آیات. خب این آیات اطلاق داره، همه موارد ما باید از پیغمبر تبعیت کنیم، مگر جایی دلیلی قرینه ای باشه که اینجا تبعیت لازم نیست. در انتهای این در واقع فهرست ادله، ما یک خطبه ای رو هم از علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه، خطبه 160 رو اشاره کردیم، که در اونجا حضرت بر این که پیغمبر اسوه هستند تأکید کردند و ضمن تحریک مردم به این که باید از پیغمبر تبعیت کنند به یک سری رفتارهای خاص پیغمبر اشاره کردند، مثل این که یأکل علی الارض و یجلس جلسة العبد و یخسف بنا یده نعله و یرقع بیده ثوبه و یرکب الحمار العاری و یرادف خلفه. اینا رو بهش توسط کردن، اشاره کردن. گفتیم خب خود این عبارات علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه مؤید این معناست که رفتارهای عادی پیغمبر مثل خوردن رو زمین و نشستن مثل بندگان و وصل زدن لباس و پینه زدن کفش و غیره، اینا همه دینیه، همه رو موعظش پیروی کنیم. خب بعد از اینکه این بحث رو گفتیم، ادله دیگر رو هم اشاره کردیم. گفتیم ابو حنیفه دلیلی که مطرح کرده این بوده، گفته از قدر متیقن از رفتارهای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ولایی بودنه، زائد بر این قدر متیقن دلیل میخواد. قدر متیقنش اینه که ولایی است، زائدش دلیل میخواد. پس اگر ما دلیلی نداریم بر از زائد بر این که مثلا این از شأن نبوت نشأت گرفته باشه، هم میکنیم بر شأن ولایت. چون جلسه عرض کردم حالا مثلا بخوایم یه مؤیدی بر این مطلب ادعا کنیم این مقداره. حالا البته این عبارت، این بیان قابل تعویله، در انتهای بحث میگیم، ولی در این حد از بحث ما اگر بخوایم مؤیدی برای این بیان اشاره کنیم، در این حد که بگیم خب چون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در یک شرایط خاص داره زندگی میکنه، قاعدتا گفتارها و رفتارهای پیغمبر ناظر به اون شرایطه. این که تعبیر کرده از ابو حنیفه که به این اصل درش یا قدر متیقنش اینه که ولایی باشه، از این باب قدر متیقن این است که این ناظر به شرایطه و با توجه به اون شرایط برای حل اون مسئلهی که در اون ظرف خاص وجود داره چنین جملهی صادر شده یا چنین رفتاری انجام شده. و بالاخره دلیل رأی سوم گفتیم اینه که اونا میگن دینی بودن دلیل میخواد، دینی نبودن که دلیل نمیخواد، عدم دیگه، عدم که دلیل نمیخواد، وجود نیاز به دلیل داره. شماهایی که میگید این مثلا از شأن نبوت باید دلیل بیارید، شماهایی که میگید از شأن ولایت باید دلیل بیارید. اگر ادله شما تمام نبود و ما دلیل نداشتیم، اینا مدعیان نداریم، ادله شما تمام نیست، میگن خب پس ما دیگه هم میکنیم بر این که این دینی نیست. نبودن دلیلش عدم دلیل بر بودنه. وقتی دلیلی بر دینی بودن پیدا نشد، خود عدم دلیل بر دینی بودن کافیست برای اثبات این که این دینی نیست. اصالت العدم رو گفتن جاری. خب این ادله است که اینها توسط کردند. و توجه دارید که این که ما یک رفتار یا یک گفتار رو حمل کنیم بر این که مثلا الهی است، یعنی حکم کلی شرعی، یا ولایی است در یک شرایط و ظرف خاصی صادر شده، یا نه اصلا مربوط به شأن دینی پیغمبر نیست، در نتیجه ای که به دست ما میاد مؤثره. من اینجا یک مثالی رو ذکر کردم که تو پاورقی های جزوه آمده، که توجه داشته باشید این بحث ها بحث ذهنی و فرضی نیست. اینجوری نیست که مثلا ما الان هیچ موردی که چنین بحثی درش باشه نداشته باشیم. مباحثی هست که الان هم در خود فقه این بحث درش به صورت جدی مطرحه. مثلا من یک مثال رو اینجا ذکر کردم که شهید صدر رضوان الله علیه این مثال رو مطرح کرده، یعنی نه به عنوان مثال برای بحث ما، خود محتوای بحث مورد نظرش بوده، بعد این بحث اونجا مطرح شده. خب شما میدونید که تو مباحث فقهی متعارف گفته میشود که یکی از در واقع عوامل مالکیت عبارت است از احیاء در زمینهای مربوط به اصطلاح زمینهایی که ملک شخص خاصی نیست، جز اموال عمومی هستند، یا به تعبیر دیگه جز مباحات عامه هستند. مستند این قول که میگن هر کسی یه زمینی رو که ملک کسی نیست جز مباحات عامه است، جز مثلا انفال یا جز مثلا فیع للمسلمین که اراضی مفتوحت انوطن باشه، اینا نیست، ملک شخصی کسی هم نیست، اینو بره احیا بکنه مالکشه. دلیلش یک عبارتی است از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن من احیا ارضا میتتن فهی له، هر کسی که یک زمین مرده ای رو زنده کند فهی اون زمین لهو، مال اوست. خب فقهای ما این عبارت رو حمل کردن بر بیان یک حکم کلی الهی، یعنی گفتن این که حضرت فرمود من احیا ارضا میتتا فهی له، این در واقع از شأن نبوت پیغمبر صادر شده، داره یه بیان یه حکم کلی الهی رو بیان میکنه که هر کسی که زمینی رو که اون زمین قاعدتا البته این مقدار تقید رو داره که مقصود این زمینی نیست که یک شخصی قبلا احیا کرده مالک شده یا به نحوی تملک کرده حالا ما دوباره بریم اونو مالک بشیم، نه مقصود نیست، یعنی زمینی که مالک خاص ندارد، اگر این زمین میته هست اونجا زمین بایره، کسی ازش استفاده ای نمی کنه، نه کشاورزی، نه باغداری، نه دامداری، نه استفاده تجاری و صنعتی، نه استفاده مسکونی، نه استفاده فرهنگی و اداری، هیچ استفاده ای نمیشه، یه زمینی افتاده، من احیا ارضا میتتا فهی له، این مال خودشه. خب این برداشتی است که نوع فقهای ما از این عبارت داشتن و حمل کردن بر اینکه این حکم کلی الهی است و گفتن یکی از عوامل مالکیت اولیه احیا هست در مورد زمین، که اگر کسی زمین رو احیا کرد مالک میشه. شما یه بحثی داریم در حقوق اموال و مالکیت که عوامل مالکیت رو به دو دسته تقسیم میکنیم، عوامل مالکیت اولیه، عوامل مالکیت ثانویه. مقصود از مالکیت اولیه مالکیتی است که مسبوق به مالکیتی نیست، اولین مالک این طرف میشه. مثلا حیازت در منقولات، مثلا میگیم یه پرنده‌ای که تو آسمونه هر کسی صیدش کرد این مال اونه، سنگ تو بیابون افتاده، چوب تو بیابون افتاده، یکی برش داشت، مال خودشه، اینجا حیازته، این در منقولاته. در مورد زمین احیا مطرح میشه، مصدر این قول این روایته، من احیا ارضا میتتا فهی له. خب این نظریه بوده و اکثریت فقها تقریبا بدون هیچ اختلافی همین رو قبول داشتن. اما وقتی به شهید صدر رضوان الله علیه رسیده، شهید صدر جای تردیدی رو مطرح میکنه، چون در این که این من احیا ارضا میتتا فهی له یک حکم کلی الهی باشه تردید، بلکه خلافش نظرشه. ایشون معتقد من احیا ارضا میتتا فهی له یک عبارت ولایی است، حضرت به عنوان ولی، نه به عنوان نبی، به عنوان امام به معنای رهبر اجتماعی این جمله رو فرمودن، نه به عنوان یک حکم کلی الهی، بلکه به عنوان حاکم، حاکم اسلامی یک همچین مطلبی رو فرمودن. بعد شاید صد این رو که میگه یک مبنای دیگری هم ایشون داره که ما در اون مبنا با ایشون موافقیم، ادله ای هم ایشون اقامه کرده در کتاب اقتصادنا، در ملحقات اقتصادنا این بحث فقهی رو مطرح کرده در اون زمائم، که ما اون بحث رو من قبول دارم. ایشون استدلال میکنه که زمین، آی صد بحث میکنه، میگه زمین اصلا قابل مالکیت خصوصی نیست، هیچ زمینی رو هیچ کسی مالک نمیشه، به روایاتی تمسک میکنه که در اون روایات اهل بیت علیهم السلام این تعبیر رو دارن که الارض لنا، زمین مال ماست. ایشون اون روایات رو اینجور تحلیل میکنه که البته ما هم موافقیم، که مقصود این است که زمین یعنی رقبه زمین به اصطلاح، این ملک حیثیت امامته، نه ملک شخصی مثلا امام صادق و امام باقر، نه ملک حیثیت امامته. این در واقع جز اموال دولتیه، زمین اصلا ملک دولت اسلامیه و هر کسی که زمینی داره، توش خونه‌ای داره، باقی داره، زراعتی داره، کارخونه داره، دامداری داره، تو زمین داره کار میکنه، استفاده میکنه، به اعتبار اون چیزی که داره انجام میده اونجا یک حقی پیدا میکنه، الا رقبه زمین مال او نمیشه. ایشون چون این مبنا رو داره، میگه تصرف در زمین مطلقا منوط به اذن حاکمه، چون زمین کلن از آن حکومته و امرش به دست حاکمه، بنابراین مطلقا به اذن حکومته تصرف در زمین. ولی شون تحلیلش از من احیا ارضا میتتا فهی له اینه، میگه زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این جمله رو فرمود، خب پیغمبر مالک همه اراضی بود به عنوان حاکم، از اون ور دید که خب بالاخره اراضی موات زیادی هست که این اراضی استفاده نمیشه، در حالی که قابل استفاده هستن. حضرت آمد با این جمله من احیا ارضا میتتا فهی له، در واقع یه بیانیه ای رو صادر کرد، یه اطلاعیه داد که آقا هر کسی هر زمینی رو احیا کرد مال خودشه، یک اذن عام صادر کرد که لازم نیست بیاید شما از من اذن خاص بگیرید، آقا من میخوام این زمین رو تصرف کنیم شما اجازه بدید. نه خیر آقا، هر کدومتون هر زمینی رو احیا کردید مال خودتون. تا افراد به اشتیاق متملک زمین که بالاخره یک ثروتی بوده مالکیت زمین، که از گذشته های دور، یعنی از اون زمانی که بشر با مفهوم شهرنشینی به معنای وسیع کلمه، سکونت در یک مکان به معنای خاص کلمه آشنا شد، با این مفهوم آشنا شد که بالاخره این تیکه زمینی که توش داره زندگی میکنه، کار میکنه، این یه ارزشی داره، اون یکی زمینی که روش کار نشده اون ارزش رو نداره. حضرت هم به خاطر این زمینه‌ای که وجود داشت آمد چنین جمله‌ای فرمود، من احیا ارضا میتتا فهی له. بعد این باعث شد مردم حرکت کردن به سمت احیاء زمین‌ها و پویایی اقتصاد. این تحلیل آقای صدره. من تا این تحلیل رو در این که زمین مالکیت خصوصی نداره قبول دارم، البته حالا در بحث احیا این که این جمله این ولایی است یا نه فعلا کاری نداریم، اما در بحث این که زمین مالکیت خصوصی نداره ما اینو قبول داریم که اتفاقا دولت هم خیلی به این فتوای ما علاقه داره. هی هم دائم دولتی ها چندین بار به من گفته که آقا مثلا ما یک جوری روی این فتوا. گفتم حالا شما همین مقداری که خراب کردید کافیه دیگه، بیشتر از این لازم نیست زحمت بکشید. بله این روی این فتوا خیلی بهش علاقه دارن، اونا اصرار هم دارن. همین اخیرم دوباره باز یکی از این مشاورین وزیر اصطلاح مسکن و راهسازی که حالا دوتش با هم ادغام شده، ایشون باز دوباره همین جمله رو میگفت که آقا اگر این فتوا رو ما بتونیم جا بندازیم، میتوانیم هزینه تولید رو کاهش بدیم وقتی زمین رو برسونیم. چون یه نظریه اونا دارن روی همین فتوا که زمین رو مثلا ارزشش رو به صفر برسونن، که البته این نظریه به لحاظ اقتصادی در بعضی از کشورهای غربی هم پیاده شده و حتی این نظریه که حالا ما تو فقهمون مطرحه، حتی آی صد که مطرح کرده به عنوان یه بحث فقهی مطرح کرده، این هم تو بعضی از کشورهای غربی هست. مثلا انگلستان کل اراضی ملک دولته، حالا اونا میگن ملک کوین یعنی ملکه، همش ملک ملکه است. مالکیت خصوصی به اون معنا که کسی رقبه زمین رو مالک بشه نیست. و تا چند سال پیش، مثلا تا 6-7 سال پیش قبل از اینکه زمین بازهای ایرانی پاشون به اروپا باز بشه، قیمت زمین در اروپا فوق العاده ارزون بود، یعنی برای زمین بازهای ما قابل قبول نبود اصلا که مثلا زمین در اروپا میانگین قیمتش حدود 100 دلار تا مثلا دیگه خیلی چیز 200 دلار. یعنی اصلا برای یه زمین باز ایرانی که با زمین‌های متری 6 میلیون و 7 میلیون و 5 میلیون و اینا یعنی مثلا حالا حتی خیلی دلار ارزون بگیرید 5000 دلار و 6000 دلار معنوسه زمین متی 100 دلار مثلا معنا داره براش، لندن و نمیدونم ژنو و غیره زمین متی 100 دلار 200 دلار، این براشون خیلی عجیب بود ولی واقعا همینطور بود، یعنی قیمت زمین اونجا اینطور بود. البته به برکت زمین بازهای ایرانی و یاد گرفتن این توسط مؤسسات غربی این یکی رو ما بهشون یاد دادیم، ظاهرا اونا بلدن همه شیطنت داره ولی این یکی رو نمیدونم چرا نکرده بودن، یادشون رفته بود. ما که الان زمین‌های الحمدلله ما زمین‌های عراق رو هم قیمتش رو رسوندیم به بالای مثل 25 میلیون تومان در نجف و کربلا، الان زمین خیلی خیلی عادی دیگه زمین‌های پرت مثل 3 4 میلیون تومانه دیگه، نزدیکتر که به حرم میشه بالای 10 15 20 همینجوری تا 25 30 میلیون که الان بعضی از این رفقای طلبه ما مثلا یه خونه 100 متری از پدری دارن در نجف مثلا 4 میلیارد 5 میلیارد به فروش میرسه یه خونه های 100 متری که تو خونه شش به درد نمیخوره زمین. حالا بالاخره داستان زمین رو بگذاریم، حالا این بحث فقهیه. نکته ای که میخواستم عرض کنم این بود که این بحث که ما اینجا میکنیم اینجوری نیست که حالا مثلا این بحث ذهنی باشه، تو رفتارها و گفتارهای حضرت هیچ موردی نباشه شک داشته باشیم، نخه همه رو مثلا میدونیم که جهتش چیه، اینجوری نیست. حتی عبارت معروف من احیا ارضن که مصدر فتواست به این قاعده شناخته شده در فقه، شخصیتی مثل شهید صدر میاد میگه اصلا این قاعده نیست، این قاعده در واقع یک حکم ولاییه، پیغمبر در این شرایطی اینو دیده. حالا حکومت اسلامی ممکنه شرایط رو ببینه همون جوره، بگه آقا هر کی این بیابونا مثلا این کبیر لوت و برداشت هر جاشو احیا کرد مال خودش، برای اینکه این سرمایه دارا و اونایی که توانشو دارن بریزن این زمینا رو برای اینکه تصاحب کنن، برن زمینا رو احیا کنن، چون بالاخره برای اینکه تصاحب کنن مجبورن برن جاده بسازن، تأسیسات ببرن اونجا رو، یه کاری باید بکنن دیگه، نمیتونن همینجوری که احیا باید بشه. ممکنه این مصلحت ببینه حکومت اینو بگه، ممکنه هم از مصلحت نبینه بیاد بگه آقا جون هر چی می‌خواد یه تیکه زمینو دست بزنه بهش باید بیاد از من اجازه بگیره مثلی فلان قد من بهش مجوز بدم تا بیاد مثلا اون کارو بکنه، بسته به مصالحی که حکومت می‌بینه. علی حالی یک مثالی است که ما زدیم که فقط نشون بدیم که این بحث ذهنی نیست، تو مباحث فقهی به صورت جدی میتونه مباحثی رو مطرح کنه. حالا تازه خیلی این دامنه بحث، حالا در انتها اشاره میکنم، خیلی میتونه گسترده بشه، حالا البته نمیخوام اینقدر گستردش کنیم که دیگه بعضیا به ما اعتراض کنن که آقا همه چیز مثلا با این بحث شما میره زیر سوال، نه اونطوری، ولی بالاخره خیلی بحث ها اونطوری که در نگاه اول به نظر میرسه که مسلماته و به قول بعضیا وقتی نگاه میکنیم میبینیم آرام، هیچ اختلافی مثل این که نیست، یه کمی به عمقش نگاه کنیم میبینیم نه محل اختلاف و جای بحث جدی داره. اما ادله‌ای که اقامه شده بر این قاعده، خب گفتیم که بر دلیل بول اول چهار دلیل ذکر شده. دلیل اول رو من فعلا ازش میگذرم به دلائلی که بعد دوباره بهش برگردیم. دلیل این که بعث النبی صلی الله علیه و آله و سلم لبیان شرعیات، همون دلیلی که در کتاب شهید اول، شهید ثانی، میرزای قمی تکرار شده بود، اونو فعلا کنار میذاریم. دلیل دوم این بود که افضل شؤون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شأن نبوته، چون افضل شؤون پیغمبر این است، اگر ما شک کردیم که این عمل یا این کلام از چه شأنی صادر شده، این رو بر افضل شؤون حمل میکنیم. توی این استدلال دو تا بحث وجود داره، یک بحث در واقع کبروی است به یک معنایی که اصلا آیا افضل شؤون پیغمبر نبوت، بین شیعه و سنی یه دعوای سنتی است، یه دعوای تاریخی است که شیعه یک بحثی داره که افضل شؤون امامت نه نبوت، و استدلال هم میکنه به آیاتی، به روایاتی بر این مسئله، از جمله برخی از آیات که در مورد مثلا ابراهیم علیه السلام و اینکه مقام امامت بهش داده شد بعد از طی مراحلی با به اونها تمسک میکنن که حالا ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. یه بحث حالا سبقه کلامی داره بین شیعه و سنی مطرح بوده، شیعه خیلی اصرار داره که شأن امامت بالاتر از شأن نبوته. البته شیعه معتقده که این شأن برای پیغمبرم ثابته، نه اینکه حالا شیعه بخواد بگه شأن امامت بالاتره پس امامان بالاتر از پیغمبرن. اینو شیعه معتقد نیست. شیعه معتقده که افضل معصومین خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، هر چند همشون کلهم نورون واحد. اما شأن امامت به معنای رهبری اجتماعی از شأن نبوت به معنای ارتباط معنوی با خداوند تبارک و تعالی و دریافت از طریق مثلا وحی یا علم لدنی، شأن امامت بالاتره. اینکه مسئولیت جامعه بر عهده‌اش گذاشته بشه، این بالاتر از این است که مثلا علم لدنی یا وحی به او برسه. این محل بحث بین شیعه و سنی. عرض کردم حالا ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم. بنابراین یه بحث اینه، ما با فرض این بحث رو ادامه میدیم که حالا فرض کنیم که شأن نبوت افضل شؤون پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلمه. سوال ما اینه، آیا صرف این که افضل شؤون پیغمبر نبوته اقتضا میکنه که ما افعال و گفتارهای مشکوک پیغمبر رو که نمیدونیم از چه شأنی صادر شده بر شأن نبوت حمل کنیم؟ صرف این که شأن نبوت افضله، آیا چنین اقتضایی هست؟ دقت کنید، ما اینجا این تعبیر رو به کار بردیم، افضلیت شأن نبوت یک امر ثبوتیه. یعنی در عالم واقع مثلا پیغمبر اگر شأن نبوت دارن، امامت دارن، قضاوت دارن و شأن دنیایی، در بین این چهار شأن افضل شؤونشون در عالم واقع شأن نبوت ایشونه، که مثلا یک ارتباطی با خداوند تبارک و تعالی دارن که یوها الی، به ایشون وحی میشه، اون علم خاص که سایر آدمها انسانها از اون بی بهره. خب این افضل شؤون ثبوتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. اما بحث ما که الان میگیم آقا این فعل از پیغمبر صادر شد، این سخن رو پیغمبر فرمودن، من نمیدونم به عنوان نبی فرمودن یک حکم کلی الهی است، یا به عنوان ولی یک حکم موقعیتی است، یا قاضی یک حکم موردی قضایی است، یا شأن دنیایی ایشونه اصلا بیان حکم نیست، من نمیدونم بر کدام حمل کنم. من سوال ما یک سوال اثباتیه که ما ببینیم الان یک رفتار یا گفتار مشکوک رو میتونیم یه قاعده ای داریم بگیم مثلا شأن نبوت مسترشه، اصل اینه که این باشه. این که نبوت ثبوتاً افضل شؤونه دلیل نمیشه که اثباتاً ما فعل و قول مشکوک رو بر نبوت هم کنیم. بالاخره پیغمبر همه قبول داری این چهار تا شأن رو داره، چه اون افضل رو چه اون غیر افضل رو پیغمبر داره. یعنی پیغمبر هم نبی است، هم امام است، هم قاضی است و هم یک انسان. انما انا بشر مثلکم، همه اینا هست. درسته در عالم واقع شأن نبوتش به فرض از همه اینا بالاتره، اما پیغمبر هر چهار تا شأن رو داره، نه اینکه بعضیا رو داره بعضیا رو نداره. پیغمبر هر چهار تا رو داره، یعنی بعضی از گفتاراش از شأن اوله، بعضی از شأن دوم، بعضی سوم، بعضی چهارم، رفتارام همینطور. حالا یه گفتاری رفتاریست نمیدونیم کدوم ایناست، صرف این که اون افضله که دلیل نمیشه که بگیم خب پس اینم از شأن نبوت صادر شده. پیغمبر هر چهار تا شأن رو داره، هر چهار تا شأن هم فرض اینه که مصدر گفتارها و رفتارهای پیغمبر میتونه باشه. بنابراین وجهی نداره این رو حمل کنیم بر شأن نبوت از باب اینکه شأن افضل پیغمبره. افضلیت ثبوتی باعث حمل بر اون در مقام اثبات نمیشه. بنابراین این دلیل
شأن که پیغمبر
اگر ما چیزی از فرمایش شما فهمیدیم شاید درست بشه. حالا کی گفت پیغمبر میخواد قواعد ریاضی رو عوض کنه؟ بله، این نسبت به دلیل اول. دلیل دوم این بود که حمله بر شأن نبوت فایده بیشتری داره، که حالا این دلیل و نقد دلیل های دیگه انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.